بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کیف کان فذلک صنف من الاحکام التشریفیه التي يمكن تصورها للشخص الاعتباری اعم. ببینید بحث ما در عالم ثبوته، یعنی کدوم احکام تشریفی ثبوتاً ممکنه برای شخص اعتباری. گفتیم اگر ما وجوب و حرمت رو به معنای بأس و زجر بگیریم برای شخص اعتباری، لا یمکن التصور. اما اگر وجوب و حرمت رو با یه مبانی دیگر معنا کنیم، مثل مبنای اعتبار فعل در ذمه، اعتبار حرمان الفعل فی الذمه، یا با تحلیل کلی خطابات قانونی که اصلا بگیم به موضوعات و مصادیق بیرونی خارجی کاری نداره احکام تشریع، تشریع مثل قانونگذاریه، خطاباتش قانونیه، به اون عنوان کلی کار داره. در این مبانی یمکن تصور الاحکام التشریفیه فی الشخص الاعتباری. در هر حال ما فعلا کلیات بحث میکنیم. میگه هر جا ممکن شد، اینجا بحث دوم پیش میاد. آیا از لحاظ ادله اثبات میشه این احکام برای شخص اعتباری هم یا نه؟ دایرش کجاست؟ ما احکام تکلیفی در معاملات داریم، در عبادات داریم. میگه در عبادات دو نوع عبادات داریم، مثل روزه و نماز، چه اصلا انسان دخیله. روزه و نماز اینا تصور نداره بگیم مثلا این مؤسسه روزه بگیره، این مؤسسه نماز بخونه. اما بعضی از احکام عبادی قابلیت تصور داره، مثلا وجوب زکات و خمس. بگیم شرکت هم ممکنه خمس متعلق بشه بهش، زکات متعلق بشه بهش. پس در عبادات ما بعضی عبادات داریم تصور نمیشه، ولی در بعضی ها متصوره. در معاملات ما معاملات دو نوع داریم، یه معاملات به معنی الاخص به معنای عقود و ایگاعات. در اونجا هم بعضی از معاملات به این معنا مربوط است به احوالات شخصیه، مثلا طلاق، زواج، اینا لا یمکن تصور حافظ شخص اعتباری. مثلا بگیم این مؤسسه با اون مؤسسه مثلا زن و شوهر شدن. البته الان یه اصطلاح سیاسی یا یه اصطلاح دیپلماتیک هست، میگن خواهر خواندگی. مثلا میگن این شهر با اون شهر خواهر خوانده شدن. این یک ثمراتی هم بار میکنن، مثلا بعضی مؤسسات تجاری میان در این شهر بدون مثلا مالیات و بدون بعضی هزینه ها مثلا شعبه میزنن. بالعکس یک آثاری هم داره این خواهر خواندگی شهرها، ولی این یه اصطلاحی است مربوط نیست به اون زواج و طلاقی که ما در فکرمون داری. این از احوال شخصیه است، در شخص اعتباری ممکن نیست. اما سایر احکام تکلیفی معاملات به معنی لخص، مثل مثلا شما یه معاملهی بکنی واجب وفا به عقد کنی، یعنی معامله کردی فروختی تسلیم کنی، خب شما باید تسلیم کنی. شما به عنوان شخص حقیقی یا شما به عنوان شخص حقوقی باید این مؤسسه مالی چه فروخته تحویل بده، ایران خودرو مالی چه فروخته باید تحویل بده. البته خب بعضی وقتا این وجوب به ممثلش میاد، تحویل دادن به اون مدیر عاملش میاد. در هر حال وجوب برای شرکت اومده، این امتثال وجوب است، چه این وجوب رو باید ممثلش امتثال کنه. یه معاملات به معنی عام هم داریم، این معاملات به معنی عام مقابل عباداته. در بعض رساله ها می نویسن العبادات المعاملات. رساله های دو جلدی داریم، مخصوصا رساله های عربی، چه مثلا می نویسن القسم الاول المعاملات، العبادات القسم الدوم المعاملات. اینجا معاملات در مقابل عباداته، فقط عقود و ایگاعات نیست، احکام مثل ارث، احکام مثل حدود، احکام مثل دیات، احکام مثل امر به معروف و نهی از منکر، اینها هم داخل است در این معاملات. اما معاملات به معنی الاخص نیست، معاملات به معنی العام مقابل عبادات. آیا اینا قابل طرحه؟ میتونیم بگیم این مؤسسه باید امر به معروف واجب، امر به معروف نهی از منکر بکنه، شخص اعتباری باید اجرای حدود کنه، مثلا در ذمه حاکم شهر اجرای حدود است، حاکم شهر به عنوان حاکم شهر، فرق نمی کنه، این شخص حقیقی رو کار نداریم، شخص حقوقی حاکم شهر. میگه اونا هم ممکنه، تصورش ممکنه. پس در عالم ثبوت ما هم در دایره عبادات ممکنه احکام تجدیفی رو در شخص اعتباری تصور کنیم، هم در دایره معاملات به معنی الاخص، هم در دایره معاملات به معنی العام. میخواد بگه چه؟ در بحث ثبوت در هر سه محور قابلیت داره تصور. البته بعضی ها رو یقین داریم دیگه، بعضی مصادیق از این ستا رو یقین داریم، چون موضوعش احوال شخصیه است، چون موضوعش انسان حقیقی است، داخل در این مثلا معقولات، معاملات به معنی العام، چه چیزایی رو باید بخوره، حرام بخوره، حرام بنوشه، این دیگه در انسان حقیقی مطرحه، مؤسسه نمیخوره نمینوشه اینطوری. و کیف کان، در هر حال یعنی ما اون دوتا مبنا رو بگیریم در عالم ثبوت یا اون دوتا مبنا رو نگیریم، در هر حال فذلک صنف من الاحکام التجدیفیه، این صنف از احکام تجدیفی چه یمکن تصور حال شخص، چه ممکنه ما برای شخص اعتباری تصور کنیم، این عام است. عام از این چه مکلف خود نفس شخص اعتباری باشد یا مکلف ممثلش باشد. این صنف سه گروهه، هم احکام تجلیفیه فی العبادات، هم احکام تجلیفیه فی المعاملات به معنی الاخص، هم احکام تجلیفیه فی المعاملات به معنی العام. در همه این سه تا این احکام تجلیفی قابل تصوره. هو الاحکام التجلیفیه التي وجبت فی المعاملات، اون احکام تجلیفی که در معاملات ثابته، این وجبت اینجا به معنای ثبتت، چون احکام تجلیفی هم وجوب داریم هم حرمت داریم. مثل معاملات اینجا منظور من چیه؟ ای المعاملات به معنی الاخص، معاملات به معنی الاخص یعنی چیه؟ یعنی عقود و ایگاعات، خودش توضیح میده چل عقود و ولی. مثلا مثال بزنید برای احکام تجلیفی این بخش، نظیر وجوب الوفا بالعقد، اوفو بالعقود فقط مربوط به شخص حقیقی نیست، مربوط به شخص اعتباری هم قابل تصوره. یعنی یه شخص اعتباری صادرات کرد، قرارداد خرید و فروش امضا کرد، باید به وجوب اون وجوب وفا به عقد ملتزم بشه. و حرمت ربا، ربا حرام است هم بر شخص حقیقی هم بر شخص اعتباری. ولی البته لیس ذلک صنف، این صنف چه احکام تجلیفی مربوط به معاملات نباید از احوال شخصی باشه. ما معاملات احوال شخصی هم داریم، عقود و ایگاعات چه احوال شخصیه، مثل نکاح و طلاق. و لیس ذلک صنف من الاحکام الراجع الى الاحوال الشخصیه، این صنف از اون احکامی نباید باشه چه برگرده به احوال شخصیه، مثل احکام ازدواج، طلاق و مانند اینا. مما یعنی احوال شخصیه یعنی چه؟ اون هایی چه؟ اون احکامی چه تکون و خصوصیت الوجود طبیعی للانسان دخیلتن فی. وجود طبیعی بودن انسان این خصوصیت دخیل است در اون احکام. یعنی انسان ازدواج میکنه، انسان حقیقی، انسان حقیقی طلاق میده، طلاق میگیره. خب این در معاملات به معنی الاخص. چما یمکن تصور بعض الاحکام التکلیفیه التي وجبت في المعاملات به معنی العام، چنانچه ممکنه ما تصور کنیم همچنین بعضی از احکام تکلیفی چه این احکام تکلیفی ثابته در معاملات به معنی العام، برای شخص اعتباری هم تصور کنیم. این لشخص اعتباری متعلق است به تصور. یمکن تصور بعض الاحکام لشخص اعتباری. مثلا بیایم بگیم بر این مؤسسه هم واجب امر به معروف نهی از منکر کنه، چه وجوب الامر به معروف نهی از منکر. یعنی امر به معروف نهی از منکر فقط برای شخص حقیقی واجب نیست، این مؤسسه تبلیغی هم باید امر به معروف نهی از منکر کنه، این مؤسسه مثلا تحقیقی و پژوهشی هم باید امر به معروف نهی از منکر کنه. مثلا خب در اجرا به مدیر عاملش، به اونایی که کار میکنن برمیگرده امتثالش، اما بر این مؤسسه این ذمه‌اش هست، در عهده‌اش هست. وجوب یا وجوب اقامه حدود در ذمه حاکم شهر، بگیم حاکم شهر واجب اقامه حدود کنه. حاکم شهر عنوان حقیقی نیست، عنوان حقوقیه. واضح تره بر درست. ولا یخفا ان بعض المعاملات من الصنف الاخیر لا یمکن تصورها ایضا فی الشخص الاعتبار. میگه در معاملات به معنی العام بعضی از احکام داریم چه تصورش در شخص اعتباری ممکن نیست، اونا محل بحث نیست، ثبوتا ممکن نیست. مثلا چه حرمت بعض المعکولات و المشروبات، مثلا گوشت خوش حرام خوردنش. خب مؤسسه چه گوشت خوش به عنوان مؤسسه نمیخوره؟ خوردن فروختن نه، فروختن امکان داره بحثش، خوردن نوشیدن. خب آخرین قسم بحث عبادات، آیا در بحث عبادات احکام تکلیفیه عبادات در شخص اعتباری هم قابلیت تصور داره؟ میگه دو نوع عبادات داریم، در بعضیاش آره. یجب القول حول الاحکام العبادیه، واجب اطراف احکام عبادی هم این مطلب رو بگیم چه انها یختص و بعضها به شخص طبیعی. بعضی از این احکام مخصوص شخص طبیعی است، مثل نظیر وجوب صلات و صیام. اما ولیکن بعضها متصور و نیزن فی شخص اعتباری، بعضی از این احکام عبادی در شخص اعتباری هم قابل تصوره. نمیگی ما حتما هست، ثبوتن قابل تصوره، اثباتن باید با دلیل اثبات کنیم. وجوب زکات و خمس بناءً علی القول به تعلق ما به اموال شخص اعتباری، بنابراین چه بیایم بگیم این وجوب زکات خمس متعلق میشه به اموال. خب شخص اعتباری هم اموال داره دیگه، مالکیت هست برای این اموال. و اگر قائل شدیم چه خمس و زکات تعلق میگیرد به اموال، مثل شرکت مثلا به اموال شخص اعتباری قابلیت تعلق داره، بعضی هم میگن قابلیت تعلق نداره، چون مثلا شخص اعتباری یک اموالش اموال مثلا عمومیه، این البته در دولت گفتن، گفتن دولت خمس بهش متعلق نمیشه چون اموال دولت عمومیه، خمس و زکات هم به خاطر این است از شخص به عمومی وارد بشه. البته بعضی این مبنا رو دارن ها، ممکنه بیایم بگیم نه از شخص به جهتی وارد میشه نه به عموم. در هر حال میگن در دولت خمس متعلق نمیشه اموال دولت، اما اموال شخص اعتباری خصوصی اونچه عمومی نیست قابلیت تعلق داره. اگر این مبنا رو گرفتیم که اموال شخص اعتباری مثل شرکت های خصوصی این قابلیت تعلق خمس دارن، میشه گفته واجب است خمس به اونا، زکات واجبه به اونا. پس ما سه قسم کردیم فکر رو، فکر عبادات، فکر معاملات به معنی الاخص، فکر معاملات به معنی العام. گفتیم در همه این سه قسم اون احکام تکلیفی چه هست زنانه، اون احکام تکلیفی بعضی هاشون، همشون نه، در همه این سه تا قسم بعضی هاشون تصوراً ممکنه، تصدیقاً هم هست یا نه، اون بحثش در این کتاب خواهیم خوند. آیا دلیلی قائم شده بر این چه در شخص اعتباری هم این احکام هست یا نه، یکی یکی باید بررسی کنیم، اما تصوراً ممکنه. این شد احکام تکلیفی. اما احکام وضعی، احکام وضعی رو تعریفش رو پیچیده است، به همین خاطر بعضی ها گفتن اصلا قابلیت تعریف نداره احکام وضعی، سلبی تعریف کردن، گفتن هر حکمی که از اون احکام خمسه نباشه احکام وضعی، چون احکام وضعی گستردگی زیادی داره، قدر جامه برای اینها پیدا کردن پیچیده است، به همین خاطر بعضیا سلبی تعریف کردن، بطلان، صحت، لزوم، جواز، میگیم این عقد لازمه، حکم به لزوم عقد میکنیم، حکم به جواز عقد میکنیم، حکم به صحت، حکم به بطلان، میگیم این جزء عقده، این شرط عقده، این مانع عقده، این سبب است برای ملکیت، خود ملکیت اینا، یا جعل وکالت، جعل کفالت، جعل ضمانت و جعل حقوق، حق خودش یک حکم وضعی است، میگیم تو حق و شفعه داری، ما حق و شفعه برای تو جعل میکنیم، این یک سلطنتی است برای تو جعل میشه، خود سلطنت حکم وضعی است، گسترده است. آیا تمام اینها برای شخص اعتباری هم تصور داره؟ میگه معظم احکام وضعی برای شخص اعتباری هم قابلیت تصور داره. ما ثبوتاً میگیم، ما اثباتاً اینا رو باید بحث کنیم، از جنبه تصور معظمشون قابلیت تصور. یه اشکال اینجا مطرح میکنه، من اینو اولش رو بخونم اون اشکال رو توضیح بدم. یمچن الاحکام الوضعیه، یمچن تصور اکثر الاحکام، اکثر احکام وضعی، اون احکامی که المعدودت فی سیاق الاحکام الوضعیه، اون احکامی که در سیاق احکام وضعی شمرده میشه، یعنی اینا رو به عنوان اصطلاح احکام وضعی میارن. این یه عبارت، یه مقدار عبارتی است مهم، یعنی ممکنه بیاییم بگیم ما سه نوع احکام داریم، احکام تکلیفی، احکام وضعی و احکام غیر اینها، که بعضی هم گفتن ما احکام غیر تکلیفی و وضعی هم داریم. به خاطر اینکه این بحث فعلا اینجا مطرح نشه، میگه هر احکامی که در سیاق احکام وضعی بردن، یمکن تصور این احکام برای شخص اعتباری، ممکنه بیاییم بگیم حقوق، حق از احکام شمرده نمی شوند، اونا خودش جداست، مثلا حق و شفعه، حق های دیگر از احکام نیستن، حقن، ولیکن اینا هم در سیاق احکام آورده میشه، احکام وضعی. در هر حال این خودش یه تحقیق جامعه میخواد که احکام وضعی رو تعریف اثباتی کنیم نه تعریف سلبی، بعد تقسیمات بکنیم به احکام وضعیه. در علم اصول ما این قسمت ها یه مقدار خالیه، خود حکم رو موضوع قرار دادن، خود حکم موضوع قرار بگیره. چه مثلا مبادی حکم چیه؟ مرحوم شهید صدر یه مقدار در حلقات و کتاباش اینو بررسی کرده، خود حکم رو موضوع قرار داده، مبادی حکم، اقسام حکم و سایر. اما کتاب‌های متعارف اصولی ما از ما حقیقت حکم و این گونه چیزها استدرادن بحث کردن، یک فصل منظم و مجزا مطرح نشد. با اینکه این جا داره، چون در فقه خیلی از ثمره داره. خود این مسئله شیخ انصاری خب قائل احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی است. اینم همون حکم شناسیه، میخواد بگه خدای متعال شارع اصلا حکم وضعی جعل نکرده، شارع حکم تکلیفی شرط جرده، من از اون حکم تکلیفی وضعی استفاده کردم. مثلا شارع گفته اگر بدون وضو نماز بخونی یجب الاعاده، من ازش بطلان نماز استفاده کردم، شرطیت وضو استفاده کردم، چون یجب وجوب الاعاده یعنی وضو شرطون، شرطیت رو من انتزاع کردم از این وجوب. شیخ انصاری میگه تمام احکام انتزاعی، ببخشید، تمام احکام وضعی انتزاعی است. مرحوم آخوند در کفایه تفصیل قائله، میگه دو نوع داریم، بعضش بله مترتب بر حکم تکلیفی است، بعضش نه قابلیت جعل مستقل داره، خدای متعال شارع میتونه مستقلن جعل کنه بدون اینکه اول حکم تکلیفی جعل کنه. بعضی هم معتقدن نه، حکم وضعی جداست، حکم تکلیفی جداست، هر دو قابلیت جعل دارن مستقلن. این یه بحث خوبیست اینا. خب احکام وضعیه رو یه مقدار توضیح بده، ایشون هم تعریف نمی کنه، مصداق‌هاش رو اینجا میگه. میگه وحیه عبارتون عن صحت و الفساد، خود اینا صحیحون فاسدون، لزوم و جواز، جزئیت و شرطیت و مانعیت، سببیت و ملکیت و وکالت و وصایت و کفالت و ضمانت و حقوق مثل حق شفعه، حق خیار و چمس، اینا همش احکام وضعیه یا در سیاق احکام وضعیه. یه مثال برای این بزنیم. ببینید عقدی که شخص اعتباری با یه شخص دیگری منعقد میکنه، قابلیت اینو داره که با بگیم این عقد باطله یا صحیحه، لازمه یا جایزه. چه بسا یه شرطی میاریم، بگیم این عقد به این شرط باید منعقد بشه، اون وقت صحیحه، میشه شرط. یا بگیم این عقد ایجاب و قبول داره، اجزای نقده میشه جز، یه وقت بگیم نه این نباید باشه، میشه مانع. در هر حال اینا تصور داره. یمکن وصف العقد الواقع، ممکن است، یعنی از جنبه تصور هیچ اشکالی نداره ما اینو این گونه تصور کنیم که عقدی که واقع شده بین شخص اعتباری و شخص دیگری، یمکن وصف این عقد به صحت و فساد، بگیم این عقد صحیحه، این عقد باطله، یا بگیم این عقد لازمه، این عقد جایزه. و ربما اخذ شیئون فی العقد، چه بسا یه چیزی در عقد اخذ میشه. دو نوع ما اخذ در عقد داریم، چه جزء نو شرط. بعضی وقت به عنوان جزئیت اخذ میشه، خودش در داخل در اون ماهیت، بعضی وقتا نه خودش داخل در ماهیت نیست، تقیدش داخل در ماهیته، چی بهش میگن؟ شرط. یا عدمش داخل، عدم تقیدش، اونو میگن مانع. او اخذ عدمه فی العقد، من یه نکته بگم، شرط با عدم ممکنه برای بعضی یکی معنا بشه. ما وجود رو معیار میگیریم، چون وجود رو معیار میگیریم میگیم وجود شی لازم باشه یا جزء یا شرط. وجود شی نباید باشه میشه مانع. و هو الذی یعبر عنه بالمانع. پس میاییم میگیم که اون شی جزء این عقده یا شرط این عقده یا مانع این عقده. فیوسف و زالچه شی بالجزئیه و شرطی و المانعه، چنانچه خود عقد هم میگیم سببه، سبب ملکیته. چما توصف و نفس هاذ العقد به سببیه، میگیم این مؤسسه سبب نقل انتقال عرفی و شرعی رو ایجاد کرد. چرا سبب رو ایجاد کرد؟ قرارداد بست، عقد خوند. به اعتبار چرا سبب میگن؟ به عقد سبب میگن چون ملکیت ایجاد میکنه. سببون اعتباریون، نه سبب حقیقی است. این احکام اعتباری سبب اعتباری داره، این سبب اعتباری است. به ایجاد، به اعتبار ایجاد ایل الملجیه او الوکاله او الوسایه او الوکفاله. شما عقد وکالت میخونید، این عقد این کفالت رو ایجاد میکنه. کفالت یک حکمه، حکم سلطنته، جعل میشه بعد از این سبب در اون شخص. این سلطنت داره مالی که به اون سپرده شده بفروشه، این حقو داره. چفیل، وکیل یا وسیع یا عرج، هر کدامش در یه دایره سلطنت داره. خب آیا ضمانت ممکنه برای شخص اعتباری؟ بیجه تصورم ممکنه. ببینید شما یه چیزی رو فروخته اید، شخص حقیقی، تا هنوز به قبض مشتری نداده اید بایه ضامنه. قبلن خونده اید در فکر، هم در مکاسب هست هم در متاجر شرلومه هست، چه انسان بایه باشه ولو با عقد نقل و انتقال صورت میگیره. یعنی شما عقد چه خوندید، یه کتابی رو به طرف فروختید، بعد از عقد این کتاب مال اوست، بعد از عقد این گوسفند مال اوست، نماعاتش هم مال اوست. اما اگر هنوز تحویل نداده ای تو ضامنی، ولو او مالکه تو ضامنی. یعنی بین العقد و القبض این مال این متا تلف بشه از جیب چی تلف میشه؟ از جیب بایه. دیگه سمن رو باید برگردونه. بله؟ احسنت. این ضمانت در شخص اعتباری هم تحقق داره. و یه تحقق زمان و شخص اعتباری للمبی قبل قبض المشتری. چما قد یثبت له مثل حق الخیار. چه بسا ثابت میشه برای شخص اعتباری شبیه حق خیار. چه خواهیم خوند؟ همه اینا تصور داره در شخص اعتباری. ما نمیگیم ما همه اینها ثابته. دقت کنید، ثابت دلیل میخواد، اون وارد میشه به مرحله عالم اثبات. ما میگیم قابلیت تصور داره برای اونها. اینطور نیست که بگیم غیر متصوره. میگه بله، ما گفتیم اکثر احکام وضعی. چرا این اکثر احکام وضعی گفتیم؟ آیا داریم بعضی از احکام وضعی چه لا یمکن تصورها به شخص اعتباری؟ میگه بله، مثل طهارت و نجاست، اینا هم احکام وضعی هن. اما در شخص اعتباری ده ممکن نیست بگیم این مؤسسه نجسه، این مؤسسه پاکه. و اون معنای فقهیش. ولا یخفا، مخفی نیست ضرورت الالتفات، چه ما ضروریست متوجه بشیم چه ان بعض الاحکام المعدوده، بعض از احکامی که در سیاق احکام وضعیه شمرده میشه، لا یمکن تصورها فی شخص الاعتباری، اینا ممکن نیست انسان در شخص اعتباری اینا رو تصور کنه، مثل طهارت و نجاست. اینجا یه اشکالی میکنه، میگه اشکالی نه، آخه بنابر مبنایی احکام وضعی از احکام تجلیفی انتزاع شده. کدوم مبنا؟ مبنای شیخ انصاری. خب شما چه گفتید؟ این احکام تکلیفیه به معنای بعث و زجر لا یمکن تصورها فی شخص الاعتباری. پس انتزاع از اینم خود اون حکم منشأ این احکام وضعی لا یمکن تصورها فی شخص الاعتباری. چجور میاد این احکام وضعی از او انتزاع میشه؟ جوابش این است که حکم وضعی بله بعضن حکم وضعی موضوع میشه برای احکام البته این انتزای بحثی است چه من یه اشکال دومم این است که بعضی وقتا شما میگید احکام وضعی موضوع میشه برای احکام تشریفی، یه وقت میگید انتزاع میشه از احکام تشریفی. اینو شیخ انصاری میگه. دیگران میگن نه، احکام وضعی بعضا موضوع میشه. مثلا ببینید شما ضامنید، ضمانت شما موضوع میشه برای یجب الادا، یجب و براءت ذمت. وقتی ضامن میشی وجوب میاد، این موضوع میشه برای حکم تشریفی. خب چجور موضوع میشه حکم وضعی برای حکم تشریفی؟
بعد
اینو انشالله فردا جواب میدم. السلام علیکم و رحمت.